بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مواردی بود که کفاره ثابت بود در ازاله شعر. مورد اول حلق الرأس هست. راجع به حلق الرأس، آیه شریف مختص است به کسی که مریض هست. من کان مریضاً او بهی اذن من رأسه ففدیه من صیام او صدقه او نسک. روایات هم تفسیر کرده آیه رو در همین مورد مریض و من کان بهی اذن من رأسه. اما مشهور گفتن حتی متعمد که مختار هست و مریض نیست هم کفاره حلق رأسش همین کفاره مخیره ایست که در آیه شریفه بیان شده و در روایات. برخی از این روایات رو بخونیم. کافی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان ابن ابی نصر ان مثنا. مثنا یا مثنا ابن عبدالسلام یا مثنا ابن الولید، هر کدام باشن ثقن. حناتون کوفیون کلهم لا بأس بهم. این دو نفر و فرد سومی رو هم نام میبره، سلام علی ابن حسن ابن فضال، میگه حناتون کوفیون لا بأس بهم. عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام اذا احسر الرجل فبعث بهدیه فآذاه رأسه قبل ان ینحر هدیه فانه یذبح شاتا فی المکان الذی احسر فیه او یصوم او یتصدق على ستة مساکین و الصوم ثلاثة ایام و الصدقة نصف صاع لكل مسکین. می‌فرماید کسی که در حال حصر بود، در حج محصور شد، یعنی بیمار شد، نتوانست وارد مکه بشود و لذا قربانیش را فرستاد تا روز عید قربان در منا ذبح بشه و این از احرام خارج بشه، اما نتونست صبر کنه. فآذاه رأسه قبل ان ینحر هدیه، کفاره میده. کفارش یا شاته که در آیه تعبیر شده از او به نسک، یا صوم ثلاثه ایامه، یا صدقه بر شش فقیره، لکل فقیره نصف سا، یعنی دو مد، سا چهار مده. این میگن زکات فطره چهار مده، معمولا هم میگن سه کیلو میشه، چون در روایت داره که زکات فطره ساه، نصف سا میشه دو مد. ربع سا میشه یک مد. مد رو مشهور میگن 750 گرم. ولی بعض محققین تحقیق کردن، حساب کردن هر مدی حدوداً میشه 900 گرم. ولذا آی زنجانی هم احتیاط واجب میکنن که هر مدی رو 900 گرم حساب کنید. طبعا مثلا زکات فطره 3 کیلو نمیشه، 3 کیلو و 600 گرم میشه. بله، یه تحقیق پیچیده ایست از مرحوم سردار کابلی گرفتن که درهم، چون از وزن درهم رسیدن به مقدار سا. حالا وارد این بحث فعلا نمیشیم. حساب کردن دیدن 900 گرم حدودن میشه هر مد. حالا انشالله در یک موردی بحث مفصل میکنیم. ما هم احتیاط میکنیم که 900 گرم حساب بشه. همین کفاره افطار غیر عمدی یا کفاره تأخیر قضای ماه رمضان که میگن لکل یوم مد، معمولا میگن 750 گرم. ما میگم احتیاطا 900 گرم حساب بکنن. خب بگذاریم. این روایت در سندش سهل ابن زیاد. خب سهل ابن زیاد به نظر ما وثاقتش ثابت نیست. مرحوم شیخ در تهذیب این روایت رو به این سند نقل میکنه، موسی بن القاسم عن محمد عن احمد عن مثنى عن زراره. این محمد که مرویون عنه موسی بن القاسم کیست؟ اون احمد که مرویون عنه محمده کیست؟ خب ظاهر این است که اون احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است که در سند کافی هم گفت احمد ابن ابی نصر عن مثنى. راوی از مثنى که احمد هست همون احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است. اما این محمد کیست؟ محمدی که موسی بن القاسم از اون نقل میکنه مشترک بین افراد زیادی، محمد احمسی، محمد بزاز، محمد ابن ابی بکر، محمد ابن سهل، محمد ابن سیف، و افراد دیگر. توثیق همه اینها ثابت نیست. در استبصار داره موسی بن القاسم عن محمد بن احمد. این محمد بن احمد کیه؟ معلوم نیست. آی خویی، حالا در پاورقی تقریرات آی خویی هست، البته تو معجم هم هست، فرمودن این محمد بن احمد یقینا اشتباهه. تصحیف چیه؟ تصحیف احمد ابن محمده، همون احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. خب خیلی واضح نیست. اگر تصحیف احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی باشه میشه موسی بن القاسم عن احمد ابن محمد ای البزنتی عن مثنى عن زراره، خوب میشه، سند صحیح میشه. ولی چجوری ما بگیم محمد ابن احمد تصحیف احمد ابن محمد، در حالی که در چند جای دیگر هم همین محمد ابن احمد تکرار شده. در تهذیبم به جای محمد ابن احمد میگه محمد ان احمد، هم در اینجا هم در چند جای دیگر. واقعا ما متحیر میشیم. چند جا تو تهذیب داره محمد ان احمد، در استبصار چند جا داره محمد ابن احمد، گاهی هم برعکسه ها. جزبه رو بیارن میخونم براتون. گاهی هم تهذیب داره محمد ابن احمد، استبصار داره محمد ان احمد. قاطیه به هم. شیخ اشتباه کرده؟ یه جا، دو جا، چند جا باید بگیم اشتباه کرده؟ چه بکنیم؟ ما متوقفیم در مسئله. یعنی واقعا این سند برای ما مشکل داره. احراز کنیم این احمد ابن محمد بزنتی بوده که آقای خویی میفرماید محمد ابن احمد قطع اون قطعا و صحیح احمد ابن محمد. خب چرا از صحیح احمد ابن محمد؟ مگر تو تهذیب نگفته محمد ان احمد؟ خب اون احمدش بزنتیست، اما این محمدش ان احمد، این کیه؟ بعضی از آیون فضلا که در رجال کار کردن یک حدسی زدن، گفتن که این موسی بن القاسم رو شیخ طوسی در بعضی جاها اشتباه گفته. کتابی داشته موسی بن القاسم در حج، یک شخص دیگری هم هست به نام موسی بن حسن بن عامر، اونم کتابی در حج داره. حالا امکان داره این کتاب موسی بن القاسم رو موسی بن حسن بن عامر روایت کرده و از خودش داخل کتاب اضافاتی داره، چون چاپ که نبوده که، استنساخ میکردن، فکر اینم نبودن که فردا دچار اشتباه میشن مردم. کتاب موسی بن القاسم رو گذاشته، استنساخ که میکرده خودش هم مسلط بوده موسی بن حسن بن عامر بر احادیث حج. گاهی زیله که حدیثی که موسی بن القاسم در کتابش نقل کرده، مثلا گفته قال موسی، مرادش یعنی من مستنسخ که موسی بن حسن بن عامرم دارم میگم، موسی بن حسن بن عامر اگر باشه که بعد بگیم شیخ اشتباه کرده قال موسی رو فکر کرده خب کتاب موسی بن القاسم، قال موسی یعنی موسی بن القاسم، اگر اینجور باشه مشکل حل میشه. موسی بن حسن بن عامر نقل میکنه از محمد، یعنی محمد بن الحسین بن عبدالخطاب، چون موسی بن حسن بن عامر راوی محمد بن الحسین بن عبدالخطابه. محمد بن الحسین بن عبدالخطاب هم نقل میکنه ان احمد بن محمد بزنتی، سند درست میشه. خب یک شخصی است محقق، تحقیق کرده و خبره در رجاله، حالا ما به عنوان یک احتمال نظرش رو مطرح میکنیم، ولی جزم به این نظر کار آسانی نیست. این یک نوع تخمین رجالی است، از باب اینکه این سندها مشکل داره توجیهش کار آسانی نیست، و لذا در این درایت النور بر اساس همین توجیه اومدن. اگر درایت النور رو بزنید، محمد نوشته هو محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب ثقتون جلیل، ظاهرا اون موسی هم ظاهرا نوشتن که هو موسی ابن حسن ابن عامر، بر اساس همین حدس رجالی. خب اینا یه چیزایی نیست که ما بتونیم جازم بشیم بهش، ولذا سند این روایت فعلا برای ما مشکل هست. آقای خویی که میگه محمد ابن احمد قطعا خطائه، احمد ابن محمد آقای خویی میگه بوده. آه یعنی اشتباه در اشتباه، اب نداره یه سریالی درست کنیم تا آخرش ببافیم، اومد یک جا، دو جا، سه جا، حدودا چهار مورد هست در استفسار و تهذیب. همین گاهی داره محمد ان احمد، محمد ابن احمد. اما همین حدودا چهار جاست موسی بن القاسم، محمد بن احمد که داریم ما در رجال، ولی به موسی بن القاسم نمیخوره. موسی بن القاسم ان محمد ان احمد یا موسی بن القاسم عن محمد ابن احمد، این حدودا 4 جاست. اینو بله نه موسی بن القاسم داره. ببینید در استبصار در همین حدیث میگه موسی بن القاسم عن محمد بن احمد، در دو جای دیگر در استبصار ما پیدا کردیم جلد 2 صفحه 203 و صفحه 204 اونجا هم همین میگه، دو تا حدیث دیگر هم ها، نه این مشابه این حدیث نیست، اونجا هم میگه موسی بن القاسم عن محمد بن احمد. در دو جای تهذیب هم پیدا کردیم موسی بن القاسم عن محمد بن احمد، جلد 5 صفحه، حالا صفحه 256 یا 356 و 356 و 357. وقت در استبصارم ما یه جا پیدا کردیم میگه موسی بن القاسم عن محمد عن احمد، تو تهذیبم یه جای دیگه پیدا کردیم موسی بن القاسم عن محمد عن احمد، اینجوری قضیه. در تهذیب پشت سر هم آورده، بیارید لپتاپو بیارید، اگه اینجور باشه قرینه خوبیه. نه ثقه نیست، ثقه نیست، قرینه خوبیه برای تضعیف این روایت. خب ما در اگر محمد ابن عمر ابن یزید باشه که واضح میشه که توثیق ندارد، ولی بعید نیست وثوق شخصی آدم پیدا کنه. دو تا سند به مسنا یا به احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، اینا انصافا انسان عادی وثوق پیدا میکنه، متنم مشترک بدون هیچ اضطراب، این منشأ وثوق میشه. ما که خیلی سخت نمیگیریم، وثوق پیدا میکنیم، ولی از نظر فنی برای ما این اعتماد آی خویی به این حدیث با این سند تهذیب این مشکل هست. روا موسی بن القاسم، عرض شود خدمتتون که حدیث قبلی میگه، بعد میگه و عنه، یعنی و عن موسی بن القاسم عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن اظافر، بعد میگه روا موسی بن القاسم عن محمد عن احمد. اینکه روا موسی بن نمیگه و انه عن محمد، میگه روا موسی بن القاسم عن محمد دیگه، حالا اگر این قرینه باشه که مراد محمد ابن عمر ابن یزیده که توثیق نداره، اگر مشترک هم بشه بین افراد مختلف بازم وثاقتش ثابت نمیشه. در روایت حریز که سند شیخ در تهذیب صحیحه، همین موسی بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام مر رسول الله صلی الله علیه و آله علا کعب ابن اجرت انصاری و الغمله یتناثر من رأسه فقال اتؤذی که هوامک؟ قال نعم. فانزلت هذه الآیه فمن کان منکم مریضا تا آخر، فامره رسول الله صلی الله علیه و آله به حلق رأسه و جعل علیه الصیام ثلاثه ایام و صدقه على ستت مساکین لكل مسکین مدان و نسک شاتون. خب اینم مشکلش اینه که در کافی همین حدیث رو نقل میکنه، ان حریز ام من اخبره. شیخ در تعظیم میگه حریز ان ابی عبدالله علیه السلام، کلینی میگه حماد ان حریز ام من اخبره ان ابی عبدالله علیه السلام. اینم شبهه ارسال داره. روایت سوم، موسی بن القاسم ان محمد ابن عمر ابن یزید ان محمد ابن اظافر ان عمر ابن یزید ان ابی عبدالله علیه السلام، بعد از خوندن آیه شریفه من کان منکم مریضا فرموده فمن عرض له اذن او وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم اذا كان صحيحا فالصيام ثلاثه ايام والصدقه على عشره مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شات يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك، مخیر است بین این سه چیز. در این روایت محمد ابن عمر ابن یزید در سند هست. آی زنجانی فرمودن موسی ابن القاسم اکثار روایت کرده از این شخص، که ما قبلا عرض کردیم حدودا 7 روایت داره تو تهذیب از موسی ابن القاسم عن محمد ابن عمر ابن یزید. اینا معلوم نیست اکثار روایت موسی ابن القاسم باشه، شاید یک حدیث میشه بوده کنار هم بوده تقطی کرده شیخ طوسی، 2 حدیث 3 حدیث اینجور بوده، این دلیل بر اکثار روایت نمیشه. این هم سندش ضعیف. در همه اکثارا این شبه اومد ملتزم میشیم. ما فعلا تخریب میکنیم، حالا آبادیش با شما. این شبه هست دیگه. این روایت توش نیومده حلق رأس. فتعاتا مالایم بقیل المحرم، ظاهرش اینه که ارتکاب محرم، ظاهر اولیش اینه که ارتکاب محرمات احرام اگر شد این کفاره مخیره رو داره، ولذا آقای خویی فرمودن این سندش ضعیفه و الا اگه سندش خوب بود دلیل بر کفاره مخیره بود در هر محرمی از محرمات احرام، ولیکن انصاف اینه چون در ذیل آیه این بیان رو حضرت فرموده، قال الله تعالی فی کتاب من کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسه ففدیت من صیام او صدقه او صوم فمن عرض له اذا. خود تعبیر به وجع و اذا با ارتکاب مثلا فرض کنید جماع چه ربطی به وجع و اذا داره؟ تزلیل چه ربطی به اذا و وجع داره؟ این ظاهرش اینه که مربوط میشه به همین حلقه شعر که قدر متعقنش همین حلقه رأس. درد، احساس درد میکنه دیگه، این شپش ها اذیتش میکنن دیگه. خیلی واقعا این همه روایات تو کفارات احرام که داریم بعیده که این روایت بخواد در مقابل اونا بگه کفارات احرام عبارت از فدیه او صیام او نسک علی التخییر. این خیلی بعیده، فقها هم اینجور نفهمیدن. خب پس همین قضا متعقنش میشه حلق رأس. و داشت یطعم و عشرت مساکین یشبه اهم. خب اگر سند این روایت خوب بود با بقیه روایت اینجور جمع میکردیم، میگفتیم مخیر است حالق و رأسه بین صدقت علا ستت مساکین لکل مسکین مدان او اطعام و عشرت مساکین به نحو مشبع یشبه اهم. هم رو باید تخییر میکنیم، چون احتمال وجوب جمع بین این دو که نیست، میشه تخییر. خب یک روایت دیگه هم داریم، مرسله صدوق قال مر النبی صلی الله علیه و آله علی کعب ابن عجره و هو محرم و قد اکل القمل رأسه و حاجبیه و عینی، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ما کنت ارا ان الامر یبلغ ما ارا، باور نمی کردم که کار به اینجا بکشه که شما به این مشکل دچار بشی. فامره فنسک نسکا لحلق رأسه لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقه او نسك فالصيام ثلاثه ايام والصدقه على سته مساكين لكل مسكين صاع من تمر. اینجا داره صاع، این قرینه میشه که اون روایت دیگه داشت نصف صاع، نصف صاع در روایت قبلی، در روایت همون که خوندیم اول زراره، روایت زراره قرینه میشه که این نصف سا در اون روایت قرینه میشه سا در این روایت حمله بر استحباب بشه. یکی میگه نصف سا، یکی میگه سا، اقل و اکثر دیگه، میگیم اقل واجب اکثر مستحب. خب این روایات همه در مورد معذوره، هیچ کدوم راجع به مختار و متعمد نیست. چرا مشهور فرمودن من حلق رأسه متعمدن ففدیتون من صیام او صدقت او نسک، نه آیه در مورد متعمد نه روایات، و لذا این فرمایش مشهور وجهی نداره. به نظر میرسه مرجع ما در متعمد صحیحه زراره است، من نتف ابته او قلم ظفره او حلق رأسه ناسیان او جاهلن فلیس علیه شی و من فعله متعمدن فعلیه دم و شاد. حلق رأس متعمدن دم شاد دارد، ظهور دارد در تعیینیت، دم شاد دارد تعیینن. مرحوم آقای خویی فرموده خویی متعمد در مقابل جاهل و ناسی که هست اعم است از مضطر و مختار، ولذا آیه شریفه که راجع به مضطر هست میگه کفاره مخیره داره، مقید این صحیحه زراره است که مطلق متعمد رو میگه کفاره تعیینی شاد داره. این صحیحه زراره رو هم میکنیم بر غیر مضطر، میگیم المتعمد المختار قید میزنیم. چرا؟ برای که آیه در مورد متعمد مضطر گفت کفاره مخیره است، سیه زراره در مطلق متعمد گفت کفاره شاد تعینی است، جمع مطلق و مقید میگه سیه زراره ناظر است به متعمد مختار. به نظر ما اصلا نیاز به جمع عرفی نیست، قدر متعقن از متعمد یعنی متعمد غیر معذور. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، یعنی مضطر رو هم میگیره. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. انا الذي عطاك انا الذی عصاک متعمدن، من ترک الصلاة متعمدن فقد برأت منه ذمه الاسلام. و شواهد دیگر که اینها اینقدر زیاده که واقعا الان یکی بگه که آقا کسی نمازش رو متعمدن ترک کنه، بله قدر متعقد از متعمد غیر معذوره، قبول ندارید؟ ببینید فرض اینه کسی که بر او حرام است حلقه رأس، مستر که برش حلقه رأس حرام نیست، کسی که حلقه رأس بر او حرام است اگر جاهل یا ناسی بود کفاره نداره، اگر متعمد بود کفاره داره. اصلا متعمد انصراف داره از انسان معذور، مستر که برش حرام نیست که، رفع از سر روی لای متعمد عرض میکنم به قرینه انصراف متعمد لااقل دو جور استعمال داریم در متعمد، در متعمد دو جور استعمال داریم، یکی متعمد به معنای خصوص مختار، دوم متعمد به معنای عام از مختار و مستر در مقابل ناسی، حتی جاهل به حکم هم میگیره، به این معنا هم متعمد داریم، متعمدی که شامل جاهل به حکم هم میشه. در روایت داریم کسی که فکر میکرد شب شد، تاریک شد، فکر میکرد شب شد، روزش را باز کرد، بعد فهمید که هوا تاریک شده بوده، آفتاب غروب نکرده بوده، یقضی ذلک الیوم لأنه اکل متعمدن، با اینکه اون جاهله به حکمه، یعنی جاهله که الان افطار و حرام است. متعمد سه استعمال داره، متعمد در مقابل مزتر و ناسی و جاهل که قدر متعقن از متعمده، مثل من قتل مؤمنن متعمدن فجزا و جهنم، متعمد در مقابل ناسی که شامل جاهل هم میشه، شامل مستر هم میشه، متعمد در مقابل جاهل و ناسی که در میگه که در اون روایت جهر و اخفات است، انفعل ذالک جهر فی موضع الاخفات، اجهر فی موضع الاخفات، انفعل ذالک ناسیان او ساهیان او لا یدری فقط تمت صلاته، و انفعل ذالک متعمدن اعاد الصلاه. اونجا متعمدن در مقابل جاهل و ناسی به کار رفته. اینا موارد مختلفی است در فقه. ما یک ظهور اطلاقی در متعمد احراز نکردیم که بگیم ظهور اولی اطلاقی متعمد شامل مزتر هم می شود، نه، قدر متعقن از متعمد فاعل مختار است. مخصوصا لفظ متعمد با لفظ عامد ممکنه فرق کنه، عامد یعنی ملتفت ممکنه، اما متعمد میگه تعمد داره به من بد بگه، میگه تعمد داره که منو دعوت نکنه برای مهمونی، یعنی مجبوره. عربی صحبت کنیم میگید که عربی معلوم نیستیه، فارسی صحبت میکنیم میگید فارسیه، ترکی صحبت کنیم تا خب بهرام. مطلب دیگر این هست که دو تا مطلب در حلقه رأس مونده، عرض کنم این بحث رو تمام کنم. یکی این که حلقه رأس عام است از تسبیبی و مباشری، اینو در اشکال ماهای سیستانی عرض کردیم که اگر من از دیگری بخوام سرم را بتراشد به من میگن حلق ترسک و لذا این میشه حلق مستنده به من. آقای سیستانی فرمودن نه، دیگری که سر مرا میتراشد نائب من میشود در حلق نصب، من سرم را نتراشیدم، او سر مرا تراشید نیابتن. خب طبق نظر آقای سیستانی اگر من به یکی بگم بیا سرمو بتراش در حالی که محرمم، خب من سرم رو نتراشیدم، چرا کفاره بدم؟ من که نتراشیدم سر خودم، کس دیگه تراشید. اونم که لازم نیست کفاره بده، چون حلق شعر محرم توسط دیگران که بر اون مباشره ها کفاره نمیاره، که دلیل نداریم که باید اون کفاره بده، چه محرم باشه چه محل. حتی محرم هم اگر اخذ شعر بکنه از محرم آخر کفاره لازم نیست بده، دلیل نداریم. پس اگر ما قائل شدیم به نیابت، خیلی راه حل آسانی به نظر میرسه. این که بلاست گناه بکنه، چرا دیگه یه جون گناه بکنه کفاره بده؟ میره از یکی میخواد میگه تو بیا سر مرا بتراش، تو بیا سر مرا کوتاه کن، تو بیا موی مرا بکن، تا حالا کفاره از گردنم بیفته. خب این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که وقتی من به دیگری میگم تو بیا سرم رو بتراش، تو بیا سرم رو کوتاه کن، به من منتسب میشه، میگن انت حلق ترسک. بله، اگر من رضای باطنی دارم ولی چیزی نمیگم، همینجور نشستم یا خودمو زدم به خواب، یکی میاد میگه که بیچاره این چه میکشه با این موی بلند، از نمیدونم اول ذی‌قعده مستحب بس کسی که حج میره توفیر شعر کنه تا موسم حج موهاش خیلی بلند میشه. یکی میگه بابا این چی میکشه، ما بیا سرشو بزنیم. اینم میفهمه از خدا خواسته، میگه خب بذار سرمو بزنه، من که نگفتم سرمو بزن، اون سرمو میزنه. وقت بعید نیست اینجا ملتزم بشیم کفاره نداره، چون سده میکنه این محرم حلق رأسه، صرف طیب نفس موجب استناد نمیشه. نه، در اختیار که میره رو صندلی حلاق میشینه، او عرفاً او کمتر از طلب نیست. نه، همینجوری فرض کنید خودشو زده به خواب یا نشسته، هیچ کاری نمیکنه که ظهور در طلب حلق داشته باشه. میگن حلق رأسه، یا میگن حلق غیر، حلق شخص آخر رأسه و هو سکت. چی؟ اون که معذور بود، یعنی پیغمبر مرتکب حرام بشه اگر اون معذور نبود؟ اون که معذور بود برش جایز بود. میدونم کف، چرا بذار فقرا هم یه چیزی گیرشون بیاد؟ وقتی حلاله، چه اصراری هست که اون فردی که کفاره داره انتقاب نکنیم، بری اون فردی که کفاره نداره انتقاب کنیم، بذار به فقرا هم یه چیزی برسه، مرجعی نداره. ببینید، من که فرمایش آقای سیستانی رو اصلا، آقای سیستانی در بحث تقصیر و حلق للمحرم فرمود نیابته، معلوم نیست به این لوازمش ملتزم بشه. که ما داریم میگیم لازمه اون فرمایش اینه که تسبیب الغیر الالحلقه و تقصیر، بگی چون مستند به این آقا نیست پس سر نمی کنه من حلقه رأسه فعلیه دم و شاتن. ما نقض داریم میکنیم با آقای سیستانی، نه اینکه ایشون ملتزمه به این نقضه. اما جایی که مستند به من نیست، صرف رضای باطنی، فضلا از اینکه رضای باطنی هم نداشته باشم، نه اینجا نمیگن به من حلق ترسکم، به چه دلیل کفاره داره؟ دلیل بیارید بر کفاره داشتن. صرف رضای باطنی که استناد درست نمی کنه. حالا اگر یک کسی رفت برای شما یه زنی گرفت، زن جوان وجیهه، که اگر اون وقت به شما میگفتن خوشحال میشدی، ولی خب شما که نگفتید برای من زن بگید. بعد فرداش که شد خانومتون اومده سر و صدا میکنه، رفتی زن گرفتی، زندگی تو به هم میزنم، میگید بابا من کی زن گرفتم، یه کسی رو علاقه خدا شانس بده دیگه، رو علاقه به شما رفته برای شما همینجوری زن گرفته. خب شما میگین من که نگرفتم، مستند به خودتون نمی کنید، بلکه از نظر فقهی فضولی هم هست، برای اینکه صرف تیب نفس شما که عقلا ملزم نمیدونن که شما این عقدو بپذیرید. میدونم من که هنوز عقدو نپذیرفتم، الان با وجود این شرایط جدید که خانمتون خبردار شده میگه نه خیر اصلا نمیپذیرم، تمام میشه میره. صرف این که در زمان عقدی به نفس داشتی که کافی نیست، نه مستند به شما میشه نه مصحح اون عقده، از فضولی بودن هم خارجش نمیکنه. این یه مطلب در اینجا ما همینو میگیم، صرف رضای به حلقه رأس توسط دیگری استناد به این محرم درست نمیکنه و کفاره ثابت نمیشه، ولی حرمت تکلیفیش بعید نیست. این متفاهم عرفینه که تمکین نکن از این کار، همینجوری خودتو در اختیار او بگذاری، او حلقه رأس بکنه، در اختیار او بگذاری موتو رو بکنه، بگی موی اضافه چیه روی مثلا صورتت، بذار بکنمش، شما هیچی نگی او بکنه. این بعید نیست، متفاهم عرفی از ادله که متفاهم عرفی بعید نیست، ماشه که اینم این تمکینم جایز نیست بر محرم، اما کفاره داشتنش میگیم دلیل نداره. یه مطلب. مطلب دوم این که ظاهر حلقه رأس حلقه تمام رأسه، ولذا در حج گفتن دیگه کسی که حلق بکنه بعض رأس را این مجزی نیست، و تمام رأس رو عرفن تمام رأس رو حلق کنه، یه چند تا مو این طرف اون طرف بمونه وسواسگری نباید کرد. آیا در مورد حلق رأسی که موجب کفاره شات هست اینم یا موجب کفاره مخیره در قرآن اینم همینه که حلق بعض رأس کفاره ندارد؟ آی خوی فرموده بله ندارد، حلق بعض رأس حلق رأس نیست، ولی بعید نیست متفاهم عرفی این باشه. حلق معظم رأس بعید نیست بگیم عرف الغای خصوصیت میکنه کفاره داره، در خروج از احرام بله، اونجا عرفن خب چون نکته تعبدی از سرتو بتراش از احرام خارج بشو، اما اینجا میگن سرتو نتراش، اگه سرتو تراشیدی باید کفاره بدی، اینم یه گوشه ای از سرش رو بذاره بمونه برای نمونه که هر کی نشون بده بگن حلقه رأس چرا کردی، بگه ببین زیر لباسم زیر حوله احرام یه مقدار موها مونده این حلقه رأس نکردم. این خلاف متفاهم عرفی است که بگیم اینجاها کفاره نداره، حلق معظم الرأس به نظر ما بعید نیست مثل حلق تمام الرأس در ثبوت کفاره باشه. والحمدلله رب العالمین.